اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب معلومه بوی تعطیلی کم کم داره میاد دیگه، بوی تعطیلی کم کم از نبودن قاریانمون معلوم میشه که بالاخره بوی تعطیلی داره میاد. در خدمت روایات نورانی کتاب شریف کافی و کتاب توحید کافی بودیم و به باب النسبه رسیدیم و در باب النسبه دو حدیث آخر هم خدمت دوستان بیان شد. بعدی به باب النهی عن الکلام فی الکیفیه، به این باب رسیدیم. فقط اون در روایت آخر که وارد شده بود، در روایت سوم، بعضی‌ها خواستن ذیل این روایت بگن که چون خدای تعالی میدانست ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سورة الحدید الى قولی و هو علیم بذات الصدور فمن ورام ورا ازالک فقد هلک. بعضی خواستن بگن این ذمه نمد، به گونه ای که خدای تعالی چون میدانسته اقوامی متعمق در آخر زمان میان، متعمق یعنی داره مذمت میکنه کسانی که توی این مسائل میخوان داخل بشن، این حرفا بزنن، لذا در حقیقت این آیات و سوره توحید را و آیات ابتدای سوره حدید را نازل کردن تا اونها از این در حقیقت تعدی نکنند که فمن رام ورا ازالک فقط هلک، که اونها اون متعمقونی که میخوان تعمق داشته باشن از این اگر بخوان چی کنن، یعنی اینا را حد گذاشت برای اونها که تعمقشون، بعضی خواستن از این استفاده اینجوری بکنن. اما ظاهرش این است که کلام مدح، چون تعمق در بعضی از روایات به عنوان تعمق مذموم وارد شده، اما گاهی به عنوان تعمق ممدوح وارد شده، چنانچه در ما بحث های آیات قرآن کریم هم داریم، در روایات هم داریم که یه تعبیر گاهی خوزه گاهی قوسه. وقتی خوزه یعنی فرو رفتنی که دنبال عیبن، اما وقتی قوسه یعنی فرو رفتنی که دنبال حسنند. لذا قواس اونیست که میره خوب رو پیدا بکنه و خواس اونیست که میره عیب رو پیدا عیبیابی بکند، منتنه عیبیابی که برطرف بکند، عیبیابی که عیب رو چکار بکند مطرح بکنه. لذا در قرآن داره کنا نخوز و معل خائزین، به اونایی که میگه در حقیقت چی باعث شد که ما سلککم فی سقر، چی باعث شد که شما در سقر و جهنم بیفتید، اونجا گفتن که در حقیقت ما اطعام مساکین نمی کردیم، ما از مسلین نبودیم و کنا نخوز و معل خائزین. ما وقتی حرفهای بی ربط زده می شد ما هم تو این حرفهای بی ربط فرو می رفتیم و همینجور به این حرفها و عیبیابی ها ادامه می دادیم. لذا در اینجا هم ظاهر روایت این است که داره میگه چون اقوام متعمقونی در آخر الزمان میان، خدای تعالی اجابتاً لسؤال اونها که اینها این تعمق رو دارن و این رو میطلبن، این آیات رو نازل کرده است تا تعمق اونها رو پاسخ بدهد، یعنی اجابت سؤال اونهاست در حقیقت که اینها اون زمان خوب ادراک خواهد شد. نه اینکه اولیاء الهی قبلا نمیفهمیدن، اما همونجور که دیروز عرض کردیم در آخر الزمان این مسئله عمومی تر خواهد شد. این اختصاصی هم به بحث توحید نداره، همینجوری که تو روایت بعدی هم خواهد آمد، بلکه بسیاری از روایات دیگری که در رابطه با افعال الهی است، مثل قضا و قدر، مثل جبر و اختیار، مباحث این گونه، علم الهی دقت میکنید، نه شده از تعمق در اونها به خاطر اینکه مردم کشش ندارن عمدتاً، اما نسبت به اولیاء الهی، نسبت به عالمان بالله، خدای تبارک و تعالی در قرآن خودش کدها رو فرموده و حضرات معصومین خودشون برای اونها مطالب رو مطرح کردن. یعنی میبینید برای اصحاب سر و اون کسانی که اهل فهمن برای اونها بیان شده. خب اگر ممنوع بود باید هیچ که نباید بیان بشه. این که جایی من رو اطلاق میکنن و گاهی در حقیقت خودشون بیان میکنند و گاهی ابتداءن خودشون بیان میکنند، گاهی برای اصحاب سر بیان میکنند و گاهی هم من رو ابتداءن میکنند و گاهی من رو در جواب سوالی میفرمایند، جمع این دست روایات به این است که این حرف ها برای همه سازنده نیست. لذا بسیاری در مجادلات و مخاصمات از اینها استفاده میکنند، جدل میکنند، خصومت با اینها میکنند، یعنی اینها رو میخوان دشمن رو در حقیقت کسی که طرف اینها نیست، فکر اینها رو ندارد، با این مجادلات بکوبن. قصد اصلاح و قصد هدایتگری ندارن، قصد یقین بالاتر ندارن. خب اگر اینجوری شد قطعا این میشه وبال، این میشه تعمق مذموم، درسته؟ تو هر علمی هم همین جوریه، یعنی نسبت به روایات فقهی ما هم مذمت شده در اینکه کسی خیلی بخواد تعمق در بعضی، خب اون مال تعمق مذمومه، یا در کلام خیلی ذم اومده که در کلام در حقیقت شما وارد نشید اصلا، خب اینم مال ذم مذمومه، اونجاییست که در حقیقت چی هستش؟ اونجاییست که حدود رعایت نمیشه. یا در حقیقت توی علم نجوم، تو علم در علوم مختلفی همین مسئله چی شده؟ وارد شده که مذمت شده، اما مذمت میخوره به کدام قسمتش؟ به اونجایی که ازش درست شعر همینجوره، حکمت همینجوره، فلسفه همینجوره مذمت شده، اما مذمتش نسبت به چی هستش؟ نسبت به اون چیزی که در جهت غلط استفاده میشه. و الا خود حضرات معصومین نسبت به شعر عنایتشون میدادن، صله میدادن، خودشون گاهی در استشهاداتشون به شعری استشهاد میکردن. لذا در بعضی از انمن الشعر لحکمه، بعضی از شعرها حکمته و میتونه عقل سلیمی نمیپذیرد که وقتی یه مطلب بسیار سنگینی توی قالب شعری میاد در یه بیت بیان میشه، کسی بگه این بده، چون شعره. کلام منظوم که قرآن کریم اساسش بر کلام منظوم بودنه، بر خلاصه نظم داشتنه، قطعا اون کلام منظوم تو نظام شعر هم که به عنوان، بله به یه سری از شعرها هستش که حجوه، خب قطعا اونم به خصوص شعری که در زمان صدر اسلام بود که تمام ایدئال این شعرها چی بود؟ زن بود و شراب بود و اسب، یعنی یا اسب بود برای جنگیدن قومیت‌ها علیه هم دیگه، یا زن بود موضوعش یا شراب بود. این سه تا موضوع محوری اشعار جاهلی عرب بوده که خب این شعر قطعاً به عنوان اینکه موضوعش اینه و قالبش بر این بوده قطعاً مورد مذمته. الانم اگر باشه الانم همین جوره. پس اگر مذمتی وارد میشه، این مذمت رو باید با روایات دیگه، با آیات دیگه با هم نگاه کرد، با اون نگاه سیره معصومین با هم نگاه کرد، ببینیم این مذمت آیا مذمت مطلقه یا مذمت به لحاظ یه مسئله غالب یا برداشت غلط از مسئله است که تو در حقیقت شعر همین جوریه، تو فلسفه همین جوریه، توی کلام همین جوریه، توی فقه بعضی جاها که مذمت شده، بعضی تو قضا و قدر، تو جبر و اختیار، تو تمام اینها چی هستش؟ روایاتی که وارد شده همه همین جوریه. پس میتونه وجه صحیحی داشته باشه، میتونه وجه چی داشته باشه؟ غلط. وجه غلطش مذمومه، وجه صحیحش خود حضرات معصومین بیان کردند. لذا اینجور نیستش که عقل تخطئه شده باشه، بلکه خود عقل بهترین حکم کننده است که حیطه من کجاست. اگر از حیطه خودش تجاوز کرد، اونجا دیگه وهم عقل نیست. خود عقل بهترین حکم کننده است که حیطه من اونجاییست که قابل استدلال باشد، حیطه من اونجاییست که مفهوم در کار باشد، حیطه من اونجاییست که اجزا در کار باشد، قابل این باشد که من بتونم حد و برهان اقامه بکنم. اما اگر جایی اینها در کار نبود، تغایر تمایز در کار نبود، خب اونجا جای استدلال عقلی هم نیست. استدلال عقلی حیطش اینجاست، خود عقل حکم میکنه به این. خب این بحثی بود که راجع به اون روایت نظر دیگر رو هم که بود عرض کردم که یه موقعی اگه شنیدید تعجب نکنید که این روایت بعضیا هم کردن بر اینکه نهی از تعمق داره میشه. حالا الان روایت ذات صفات الان وارد میشین، الان همین باب جدید دیگه،
الان میرسیم، این دیگه الان بحث الانه. در باب سوال دیگری ندارن دوستان؟ در باب نهی عن الکلام فی الکیفیت روایاتی است که انشاءالله این روایات رو که 10 روایته بتونیم چند تاشو امروز بخونیم. در روایت اول میفرماید که عن ابی بصیر قال ابو جعفر علیه السلام تکلموا فی خلق الله ولا تتکلموا فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا. در اینجا که میفرماید تکلموا فی خلق الله، اولا تبیین این که کلام در خلق الله باشد یعنی این که رابطه دیده بشه، خلق الله رابطه دیده بشه، درسته؟ تکلموا فی خلق الله، در خلق الهی، نه در خلق به عنوان فقط مخلوق جدا، بلکه چی؟ فی خلق الله، یعنی نسبت رو و رابطه رو ببینید. خود دیدن رابطه تکلموا فی خلق الله یعنی آثار، ظهور، مرتبط دیدن. این مرتبط دیدن خودش یه باب عظیمی است. هر شیعی وقتی مرتبط دیده میشه آیا نامتناهی هست یا نیست؟ هر شیعی که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خلق یعنی این رو تو نازله ببین، یعنی نزول رو، تنزل رو تو این ببین، یعنی پس این حقیقت باید به عنوان نازله دیده بشه. وقتی میخواد به عنوان نازله دیده بشه باید حقایق او در کنار رقایق او دیده بشه تا نازله معنا پیدا بکنه، و الا امکان ندارد رؤیت مرتبه پایین تر بدون اینکه رؤیت مرتبه بالاتر ملاحظه شود. اگر این رو از او جدا کنیم، این رو از او منقطع کنیم، دیگه این او نیست، اون حقیقت متصل است. اگر ما مجبوریم تقطی کنیم این رو، بگیم این عالم دنیاست، این عالم ملکوته، این عالم جبروته، این عالم اسماء الهی است، اگر مجبوریم این تقطی ها رو بکنیم تو نظام عالم واقع که این تقطی نیست، یه حقیقت واحده است که از عالم اسماء الهی تا این مرتبه پایین تنزل کرده و ظهور کرده در این مرتبه که ان من شیء الا عندنا خزائنه، درسته؟ اگر این تنزل صورت گرفته تا اینجا اومده، یه حقیقت واحدم هست و این تنزل مرتبطه نگسسته، خب باید اگر این میخواد شناخته بشه با تو رابطه پیوستش دیده بشه. لذا فکر نکنیم اگر میفرماید تکلمو فی خلق الله، در خلق الهی صحبت بکنید، یعنی یه امر ساده و کوچک و نازلیه. نه، تکلمو فی خلق الله این خلق پیوسته، این در حقیقت هر خلقی، هر مخلوقی تو این رابطه پیوستش یه حقیقت عظیمی است که تا ان من شیء الا عندنا خزائنه جلو میره. بعد میفرماید که ولا تتکلموا فی الله، اما در خدا صحبت نکنید، کلام نداشته باشی. خب با تقسیم بندی که میشه اولا کرد، ببینید یه جا بحث ذات الهیه، دقت بکنید که اینو تکرار بعدن نکنید، یه جا بحث ذات الهیه فقط که هیچ ظهوری ندارد اون ذات و هیچ حدی ندارد و هیچ تعینی ندارد، اون ذاتی که هیچ حدی، تعینی، ظهوری ندارد، حتی در مرتبه اسماء و صفات هنوز ظهور و تجلی پیدا نکرده، یعنی این ظهور و تجلی دیده نشده و لحاظ نشده، اون ذات اصلا قابل شناخت نیست. این که میفرماید که لا تتکلموا فی الله، در الله به عنوان ذات که علم باشه برای ذات، لا تتکلموا فی الله، اونجایی که موطن ذات، اصلا اطلاق موطنم از باب تسامح دیگه، کلام در ذات باشد، هیچ کسی در این شک و شبهه ندارد که کلام در ذات الهی راه ندارد. حتی فرمودن همین حکم که میگیم کلام در ذات الهی راه ندارد، همین حکم به حمل شایع صدق نمی کند. چرا؟ چون به حمل شایع اگر بخواد صدق بکند باید در حقیقت بازم اون مفهومی شده باشد و موضوع حکمی قرار گرفته باشد، حتی به همین عنوان، درسته؟ به همین عنوانم موضوع حکم نیست، بلکه ما این رو تسامحاً میگیم که موضوع هیچ حکمی هم قرار نمیگیره. کسی اشکال نکنه که بگه که پس اگر میگید موضوع هیچ حکمی نیست، خود این حکم هست یا نیست؟ میگیم این رو از باب زیغ کلام که میخوایم تعبیر بکنیم به حمل شایع نیست، بلکه به حمل اولیه فقط، دقت میکنید که میگیم مورد حکمی قرار نمیگیرد. این در مورد ذات الهی اتفاق بین فلاسفه و حکما و متکلمین و تمام در حقیقت اهل حدیث و همه اینها اتفاق در این مسئله هست، در این اختلاف نیست که ذات الهی مورد هیچ حکمی نیست. یعنی نه از عرفا کسی در این تشکیک کرده، نه از فلاسفه کسی در این تشکیک کرده. این که میگیم فلاسفه یعنی مشهور از فلاسفه، مشهور از حکما. حالا ممکنه یک کسی، یه مثلا متکلمی یا فیلسوفی یا محدثی، دقت میکنید، یه کلامی داشته باشد که این بگه مثلا میشه. این ملاک نیست. اون مشهور و اون کسانی که تو این مسئله راسخن، کسی این حرفو نزده که در رابطه با ذات الهی که حتی تو موطن اسماء و صفات دیده نشه و لحاظ نشه، هیچ تعینی برای او، حتی تعین اسمی و صفتی دیده نشه، هیچ کسی قائل نیست. که نمیگن نباید حرف زد، نباید حرف زد یه چیزه، میگن نمیشه حرف زد. از نباید بالاتره. نباید یعنی که حرف نزنید، ممنوعه، اما شاید بشه، اما ممنوعه، درسته؟ چون ممکنه بلغزه پاتون. نه، میگن اصلا نمیشه حرف زد، چون اونجا مفهومی در کار نیست. هر مفهومی بخواد بر او اطلاق بشه، او تعین پیدا کرده با همین مفهوم، با همین مفهوم تعین پیدا کرده، در حالی که او تعینی ندارد. حتی همین تعین الله، همین تعین در حقیقت بگیم خدا، همین تعین هم در اونجا از باب تسامحه، و الا اونجا هیچ تعینی راه ندارد. مصداق حقیقی مطلق حق اونجیم وحدت حقیقیه حقه، خلاصه هر چی که میخواید اسمشو بذارید، همش به تسامحه، همش به تسامحه. چون هر کدام از اینها که بگید واحد است، بگید وحدت دارد، بگید احد است، همینا صفته، همینا بعد از اون مرتبه غیب الغیوبی مطلق است. لذا در عرفان میگن اون مرتبه غیب الغیوب مطلق است، در فلسفه میگن مقام در حقیقت لا بشرطیت مطلق است، در عرفان میگن مقام لا بشرطیت مطلق است، و مقام لا اسم له ولا رسم له هست، که نه اسمی دارد نه رسمی، هیچ در حقیقت. این مرتبه مورد اتفاقه، کسی در این خدشه‌ای ندارد، این قدر یقین نیست. اما بعد از این مرتبه که میرسه به مرتبه احدیت و واحدیت و مرتبه اسماء الهی، سلام علیکم و رحمت الله، در این مرتبه بعد از اون مرتبه ذات غیب الغیوبی که مرتبه احدیت و واحدیت و اسماء الهی است، البته نظرها مختلفه، نظرها مختلفه. علم و کلام در اونجا رو بعضی قائلن که راه دارد، اما اجتناب محال است. چرا اجتناب محال است؟ چون هم احدیت هم واحدیت هم اسماء الهی، اجتنابشون یعنی ارتباط با ذات، یعنی همون نامتناهی. اجتناب در اسما و صفات الهی از احدیت گرفته تا واحدیت، در اجتناب هم تقریبا اختلافی نیست که همه قائلن به این که اجتناب محال است. اگر کسی حرفی میزند در مورد اسما الهی، در مورد صفات الهی، در مورد افعال الهی، این کلام به وجه است، یعنی نه کلام اجتنابی. یعنی نمیگه که من به کنه این رو شناختم و این به کنهش معنای کنهش، نه، این راه ندارد. چون عقل حکم میکند که اجتناب راه ندارد، چون اون حقیقت نامتناهیه، عقل حکم میکند که اجتناب در اون موطن هم راه ندارد، یه حکم عقلیه. اگر کسی خلاف این بگه، خلاف عقل حرف زده. ممکنه انسان اشتباه بکنه خلاف عقل حرف بزنه؟ البته ممکنه اشتباه بکنه و خلاف عقل حرف بزنه، چنانچه حرفای متعددی هم تو بین متکلمین، هم تو بین بعضی از متکلمین، این بعض متکلمین، هم تو بین بعض فلاسفه، هم تو بین بعض محدثین، از این کلمات آمده که خطا بوده و صحیح نبوده و بر زبان جاری شده و بعدم بقیه هم تخطئشون کردن. اما اونی که مشهور بین متکلمین و مثلا حکماست و محدثین، این است که اجتناب نسبت به اونها هم راه ندارد. اما معرفت به وجه امکان پذیره. در رابطه با ذات معرفت به وجه راه نداشت. چرا؟ چون اصلا هیچ مفهومی بر او اطلاق نمی شد. معرفت به وجه هم دائر مدار این است که ما اگر میگیم خدا سمیع است، میگیم سمیع بودن خدای تبارک تعالی، حیات داشتن خدای تبارک تعالی یک مفهومه، درسته؟ این مفهوم رو ما از حیات خودمون و حیات عالم میتونیم در حقیقت یه حقیقتی اجمالا بفهمیم که میگیم این مرتبه با حذف تمام در حقیقت حدودش بر خدای تعالی، با حذف تمام، یعنی سلب و اثبات، اثبات این که حیات که کمال است دارد، درسته؟ اما سلب حدودش این معرفت به وجهه، نسبت به اسماء و صفات الهی معرفت به وجه، حتی مثل اسماء ذات، مثل حیات، مثل در حقیقت علیم بودن، مثل قدیر بودن، این صفات ذاتیه، اینها صدق میکند معرفت به وجه بهش، اما معرفت اجتناهی راه ندارد. درسته؟ تا اینجا بله. دیگه من با توجه عرض اینو عرض کردم، عرض کردم در ذات هیچ مفهومی صدق نمی کند. ذات لیزیده از تمام مفاهیم است، هیچ مفهومی بر او صدق نمی کند. درسته؟ درسته ذات مصداقاً با حقایق اسما یکیست، مصداقاً با حقیقت اسما یکیست، اسما عین هم دیگر مصداقاً و عین ذاتن، اسما ذات. درسته؟ اما مفهوماً آیا اسما متغایر هستن یا نیستن با هم و با ذات؟ متغایرن دیگه، اینقدر که همه قبول دارن دیگه. میگیم علیم مفهومش غیر قدیر هست یا نیست؟ هرچند مصداق علیم عین قدیر است. معرفت به وجه یعنی همین حیثیتی که تغایر مفهومی رو ایجاد کرد، باب در حقیقت باز میکند که من بگم علیم بودن، علم رو در خودم مییابم، تجلی کرده علم در عالم، علم رو مییابم و این علم رو با این که میدانم علم خدای تعالی هیچ کدام از حدود علم من رو ندارد. هرچند ممکنه حدود علم خودم رو هم همش رو نشناسم، اما میدانم با این نگاه که سلب و در حقیقت اثبات، تنزیه و تشبیه، میدانم که او محدود به هیچ حدی از علم من نیست، اما میتونم یک وجهی از علم رو بفهمم که علم رافع جهل است. جایی که علم باشه یعنی جهل نیست. خدای تعالی علم مطلق است. ما علممون علمیست که چی هستش؟ مرتبه از جهل رو نفی میکند. درسته؟ ولی خیلی از جهالت ها رو هم داریم، یه مرتبه از جهل. اما خدای تعالی چی هستش؟ تمام مراتب جهل تو وجودش منتفیه. لذا میگیم در روایت میفهمم علم لا جهل فی، علمیست که جهل تو راه ندارد، علم اما لا جهل فی. این معرفت به وجه دیگه، این معرفت به وجه. غیر از اون جاییست که میگیم ذاتو اصلا چی بگیم، ذاتو چی بگیم، هر اسمی بخوایم بذاریم مفهومه، هر چیزی بخوایم بگیم یه مفهومه. درسته؟ اونجا راه ندارد. لذا موضوع هیچ اسمی و هیچ در حقیقت رسمی نیست، موضوع هیچ حکمی نیست، حتی همین حکم، حتی همین حکم که موضوع هیچ حکمی نیستم، اینم از باب تسامح و نداشتن تعبیره. خب این مسئله تا اینجا اگر مسلم شد که بله بله بله، نفی و صفات رو میگن تعبیر در نهج البلاغه نفی صفات زائده است، یعنی صفات زائده. چون چرا؟ لشهادت کل صفت انها غیر موصوف، چون هر صفتی دلالت دارد بر اینکه این غیر موصوف است. پس معلوم میشه کدام صفت نفی شده؟ صفتی که زائده، و الا صفتی که عین موصوف باشه شهادت نمیده به اینکه غیر موصوف است. دقت میکنید؟ مثل که صفات الهی که ما برای خدای تعالی اثبات میکنیم، درسته؟ هو الواحد میگیم، این شهادت نمیده که واحد غیر از خداست، چون اون حقیقت زائد نیست بر ذات الهی. صفات ما زائد بر ذاتمونه. یعنی چی؟ یعنی ما علم نداشتیم عالم شدیم، مثلا قدرت نداشتیم عجز داشتیم قادر شدیم. ذات ما از ابتدا قادر نبود، ذات ما از ابتدا عالم نبود. درسته؟ یعنی ذات من نسبت به علم علی‌السوا بود، می توانست بپذیرد، می توانست نپذیرد وجود و عدم. لذا بسیار تونستیم عالم بشیم، چون علی‌السوا بود در حقیقت. این هیچ کدومش نه وجودش نه عدمش برای او ضروری نبود، نه وجود علم ضروری بود نه عدم علم. لذا انسان چی شد؟ امکان اخرجکم من بطون امهاتکم نیست. دقت کردید؟ در اینجا هیچ صفتی زائد بر ذاتش نیست، اونجا نهی اونه. پس اگر در هو الله الذی مثلا عالم ال هو الله الذی عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این هو میتواند اسم اشاره باشد. این اسم اشاره از باب در حقیقت چی هستش؟ از باب ذیق در تعبیر است که گفتن هو اسمش. و الا اون حقیقت در تمام مسفورات و کتب حکمی و عرفانی و کلامی وارد شده، روایاتم ناظرشه، که موضوع هیچ اشاره‌ای نیست، نه اشاره عقلیه، نه اشاره حسیه، نه اشاره وهمیه، یعنی هویه عقلی هم بر او صدق نمی کند، چون هویه عقلی هم یه تعینه، او که میگه در عقل، او در عقل یه تعینه، لذا این در حقیقت در بله در موجودات مادی صفت قطعا زائد بر ذات چون بعدن حاصل میشه، بله چون استعداد در کاره. در بقیه موجودات صفات زائد بر ذات به این معنا که میشود ذات او رو بدون صفت لحاظ کرد، لذا معلوم میشه که ذات بدون، یعنی اگر امر در حقیقت قابل تصور باشد که او رو بدون ذات لحاظ بکنیم، میتونیم بدون ذات بدون صفاتش لحاظ بکنیم، چون چی هستش؟ صفات عین ذاتش نیست، دقت میکنید؟ صفات عین ذاتش نیست و الا تفکیک در ذهنم امکان نداشت. مثلا ما نمیتونیم انسان رو از حیوان و ناطق بودن تفکیک کنیم، چرا؟ چون حیوان و ناطق بودن ذات انسانه، اما میتونیم در حقیقت از کاتب بودن، ماشی بودن، عالم، همینا جدا بکنیم، چون عین ذاتش نیست، هرچند از اول که به دنیا بیاد مثلا کاتب به دنیا اومده باشه، فرض رو کنیم از اول که به دنیا اومده کاتب به دنیا اومده باشه، زاهک به دنیا اومده باشه، درسته؟ اما میتونیم انسان رو تعریف بکنیم به این که حیوان ناطق است بدون که کاتب رو لحاظ بکنیم؟ بله، ذاتش رو تعریف کردیم. پس معلوم میشه که در موجودات دیگری هم که مادی نیستن، تصویر این که صفت زائد بر ذات باشد هست، فقط دائر مدار استعداد نیست. منتها مثال به عالم ماده زدیم تا واضح و آشکارتر باشه. خب لذا داشتیم این رو عرض میکردیم. پس این دو قسم مسئله قطعیه. قسم اول چی بود؟ ذات. موضوع هیچ حکمی نیست، هیچ کسی هم قائل نیست که ذات الهی مورد حکم. قسمت دوم چی بود؟ قسمت دوم اکتناه در صفات و اسماء الهی، اونم راه ندارد. اکتناه در اسماء و صفات الهی راه ندارد. اگر اکتناه نبود معرفت به وجه چی؟ معرفت به وجه امکان پذیره. تا اینجا اومدیم، اگر تا اینجا اشکال دارید بگید، بعد میخوایم روایات رو طبق این چیکار بکنیم ببینیم سازگار یا سازگار نیست بیان. بله، عرض کردیم چون صفات عین ذاتن صفات ذات، اکتناه به اونها امکان پذیر نیست. بله، نسبت به مقام فعل اکتناه امکان پذیره. چرا امکان پذیره؟ نسبت مقام فعل، چون محدوده به لحاظ فعله، به لحاظ اون در حقیقت مخلوقه، دقت میکنید؟ لذا این نقصی بر خدا نیست، لذا میتونه یه وجودی مثلا مثل ملائکه الهی واسطه در خلق باشن، میتونه انسان کامل واسطه در خلق باشد. اگر واسطه در خلق میشه، علت به لحاظ معلولش چی هستش؟ اکتناه دارد. هر علتی به معلول خودش اکتناه دارد یا ندارد؟ اکتناه دارد. پس می شود اونجایی که علت در نظر گرفتیم انسان کامل رو یا ملائکت الله رو یا در حقیقت بعضی از نظام خلق رو نسبت بعضی دیگه، اکتناه امکان پذیر میشه در اونجا، چون علت نسبت به معلولش اکتناه دارد. پس در بحث صفات و اسما به عنوان غیر از بحث عالم فعل و رسال عالم، اونجا اکتنا امکان پذیر نیست، اکتنا در اون موطن امکان پذیر نیست. هرچند انسان کامل علم آدم الاسما کله هاست، هرچند اسما بر او چی شده؟ بر او در حقیقت تعلیم داده شده، اما یافت اسما در حیطه اوست، نه در حیطه خدا. یعنی اسما در حیطه انسان کامل در حقیقت چی شده؟ محقق شده. علم آدم الاسما کلها، اما آیا اسما به اکتناه برای آدم مثلا محقق شد؟ نه، چون اگر میخواست به اکتناه محقق بشه چی میشد؟ باید احاطه پیدا میکرد. اگر میخواست احاطه پیدا بکند اون وقت میشد چی؟ چون اسما اکتناهشون ذاته دیگه، باید بر ذات اکتناه پیدا میکرد، درسته؟ پس راه نداره اکتناه به اسما به عنوانی که اکتناه به ذات میشه برمیگرده به اکتناه به ذات، راه نداره. خب تا اینجا اگر شد، پس معرفت به اسماء و صفات به وجهن امکان پذیره. این معرفت به وجهن امکان پذیره تو معرفت اسماء فعل هم که گفتیم، تو اسماء افعال معرفت به کنه و اکتناه هم امکان پذیره، چون مثالش هم زدیم که چطور امکان پذیره. پس اینا ترتیب و حفظ بکنید، درسته؟ حالا اینکه معرفت به اسماء الهی به وجه امکان پذیره نه به اکتناه، دو گونه است. گاهی معرفت حصولیه است، گاهی معرفت شهودیه و حضوریه است. معرفت حصولیه خودش تا یه وعایی و تا یه مرتبه کشش داره، تا اونجایی که مفهوم در کار و جای استدلال عقل رصد میکنه و جلو میره، اما به جایی میرسد که جای مفهوم نیست. معرفت شهودیه تو تمام اون مراتبی که معرفت حصولی امکان پذیر است، معرفت شهودیه امکان پذیر است، اما دایره معرفت شهودیه از عالم عقل فراتر میره. عالم عقل به معنای ذهن استدلال فراتر میره، مراتب بعدی رو هم دارد، اما به اکتناه نمیرسد. دون الاکتناه، چون اکتناه یه موطن نیست بگیم اینجا اکتناه ها، دون الاکتناه اینو به عنوان یک مفهوم، دون الاکتناه معرفت شهودیه امکان پذیر است، اما معرفت حصولیه هیتش و محدودیتش قبل از معرفت شهودیه پایان میپذیرد، نفاد دارد. این سلسله را اگر خوب دقت بکنیم، اون وقت میبینیم که تمام بحث ها چی هستش؟ کاملا در حقیقت منضبطه و هیچ تعارضی بین روایات مختلفی که در این باب هست نیست. بله. نه، شهودیه از سنخ این هست، از این باب که به وجهه، اما انسان علمش به وجود خودش که دیگه صورت نداره، یافته، علمش به عالم خلق بدون صورت که در طریق علت اونها واقع میشه، مییابد که نظام علم الهی از این سنخ هست، منتها با رفع حدودش. با رفع چی؟ خب بله، اصلا امکان ندارد علم برای انسان به غیر از دریچه خودش، اصلا امکان پذیر نیست. منتها دریچه خودش گاهی علم حصولیه، گاهی علم حضوریه. علم حضوری گاهی در حالت فناست، گاهی در حالت چیه؟ بقاست. قبل از فنا، یعنی در حالت اونی که در حالت فناست، یه نوع لذا الان دیگه اونجا نمیخوایم اون بحثای تفصیلیشو بکنیم، اما هر علمی که برای انسان حاصل میشه حتما از دریچه، چون دایره علم یعنی اتحاد بین علم و عالم و معلوم، درسته؟ لذا عرض میکنیم که معلوم که خدای تعالی است به وجهه، و الا چون اتحاد علم و عالم و معلومه در علم حضوری و در علم حصولی، هر دو این اتحاد هست، این اتحاد علم و عالم و معلوم هست، اگر میخواست اکتناه در حقیقت علم بهش پیدا بشه حتما چی میشد؟ چون اتحاد عالم و معلوم و علم هست، پس باید این عالم محیط بر معلوم بشود، چون اتحاد دیگه، این میشه محیط بر او، درسته؟ پس اکتناه امکان پذیر نیست. عقلا عقل حکم میکنه که اکتناه امکان پذیر نیست، حکم عقلیه. این در علم حضوری هم، علم حضوری مییابد که هر مرتبه این بالاتر میره از دریچه وجود خودش، از وجود خودش خارج نمیشه حتی در مرتبه فنا. لذا اگر کسی در حقیقت تو مرتبه فنا وصف حق کرد، متا اون فنایی که مورد تاییده، نه هر کسی اظهار فنا بکند، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، چون در اون حالت تعینهای خودش با این که از دریچه خودشه، اما تعینهای خودش چی شده؟ به اراده الهی منمهی شده، لذا وصفی که از او محقق می شود اون کلام الهی است، مثل وحی، مثل وحی که انبیا دارن، که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی، از هوا نیست، یعنی حد وجودی او در او تأثیر ندارد، درسته؟ لذا سبحان الله اما یصفون، هر وصفی که کسی بکند خدا از او منزه است، چون در حیطه مرتبه اون شیعه، درسته؟ کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، یعنی دیگه بالاتر از این دقت معنا نداشته باشد، کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. حالا با تعبیر مضمونش نزدیکه به این امام باقر علیه السلام، چون این از دریچه وجود خودشه دیگه، اما تو حالت فنا، اونم فنا مخلص، نه چون مخلص هم یه نوع فناست، اما فناء مخلص، تو فناء مخلص که مرتبه فعل و صفت و ذات منمهی شده، مخلص یعنی چی؟ یعنی مرتبه فعل و اسم و ذات منمحی شده و فانی شده، نه فقط در مرتبه فعل، نه فقط در مرتبه اسم، بلکه در مرتبه ذات هم این فانی شده. در اونجا الا عباد الله المخلصین، مخلص که خدا او رو دیگه فانی کرده، نه به قدم مخلص قدم برداشته باشه، او در حقیقت وصف الهی از او امکان پذیر میشه، چون حدود او در وصف تأثیر ندارد. اونجا دیگه چی میشه؟ هر جا شخص باشد علم تو حیطه اوست، اونجایی که مخلص میشه شخص در کار نیست. او در حقیقت استثناء منقطعه، نه استثناء متسع. نمیگیم سبحان الله اما یصفون، از واصفین خدا به اصطلاح از وصف واصفین منزه است، الا یه دسته‌ای که وصف واصفین اونا عیبی ندارد. نه این نیست، سبحان الله اما یصفون مطلق است. دقت میکنید؟ الا عباد الله المخلصین، عباد الله مخلص داخل در واصفین نیستن. چرا نیستن؟ چون مخلص یعنی چیزی از خودش نداره دیگه. واصف یعنی این که در حقیقت تعین واصفیت محفوظه، این واصفه، اطلاق وصف به اون میشه، درسته؟ اما میگه الا عباد الله المخلصین، الا عباد الله المخلصین حد وصفی برای اون. پس معرفت تو اینجا میتونیم بگیم هست یا نیست؟ نه ترسی، معرفت برای او اطلاق نمیشه دیگه. چرا؟ چون معرفت عارف میخواد، درسته؟ عارف میخواد، نه در بیرون از بین رفته نیست، در اون در حقیقت حالت محو مخلصین این هیچ تأییدی از خودش ندارد. عرض کردم دیگه با چه زبانی باید بگیم دیگه؟ عرض کردم در عینی که این در خارج هست از بین نرفته، اما چون ما اونی که در از بین نرفته حیات این رو میبینیم، اما در اون روایت میفرماید بی یسمع با من میبیند، بی یبصر با من میشنود، یعنی شنونده او نیست. اگر ما تو کلام مثلا از رکوع بلند میشیم میگیم سمع الله لمن حمده، اینو داریم از جانب کی میگه این زبان؟ داره از جانب خدا میگه، سمع الله، میشنود خدا، این رو از جانب خدا انسان داره میگه، سمع الله لمن حمده، یعنی داریم جواب از خدا داریم میگیم، ما حمد میکنیم میگیم سمع الله لمن حمده، درسته؟ خدا داره میشنوه، خدا داره بیان میکنه. در حقیقت این قرب فرائض میرساند انسان رو، کشش دارد، اقتضا دارد که انسان رو به این مرتبه برساند. این در حقیقت تو بحث، حالا ایشالا یه خودم پیش بریم، بعد ایشالا اگر ادامه داشت، چون بحث دقیقیه و بعدها تو بحثای دیگه به کار میره. تو روایت اول میفرماید که ان ابی بصیر قال ابو جعفر علیه السلام تکلمو فی خلق الله. سوال داشتی؟ اگر چی؟ حیات کی؟ کدوم حیاتش؟ خب یعنی حقیقتش پابرجاست، اما مفارقت بین روح و جسد بشه. خب بخواد جوابتون خودتون گرفتید تو سوال، یعنی تا اومدید سوال کنید خودتونم متوجه شدید این حیات مادی که اخذ میشه از او آیا نقصی در او ایجاد میکنه؟ قطعا نه، چون حیات مادی نازل ترین مرتبه تنزل او بود، درسته؟ لذا این که اخذ میشه او آزادتر میشه یا نمیشه؟ از این مرتبه تعلق هم آزاد شده، درسته؟ لذا خلاصه معلوم جواب دیگه که در اینجا چون این حیات او این نیست، این نازل ترین شأن او بود، ظهور او بود، درسته؟ این ظهور قبض شد، یعنی بذار روح قبض میشه دیگه، نفس تبفی میشه، روح قبض میشه، برگشت پیدا میکنه. نه ببینید، هستی و نیستیش دو چیزه، در اینی که هست نیست، هستشو اگر درست معنا بکنیم میبینیم در حقیقت هست و نیست تعارض، اون مثل هگل نمیشیم که میگه هستی نیستی خلاصه از دل هستی نیستی در میاد، تز آنتی تز بعد سنتز، درسته؟ میگه بعد میبینی وقتی که میگه اجتماع نقیزن محال نیست، چرا؟ چون از دل تز آنتی تز در میاد، از دل تز و آنتی تز سنتز در میاد، درسته؟ میگه هر موجودی فنای خودش رو با خودش حمل میکنه و بعد فانی میشه و از دل او یه شیء جدیدی، خب این اصلا آنتیتز او نیست، یعنی آنتیتز به معنایی که ما میگیم که نیستی اون هستی، این دوتا نیستی و هستی دو بیانند. بله البته هست به جهتی، نیست به جهت دیگری، نیست به اون جهتی که اگر ما نگاه بکنیم نیستی رو چی بگیریم؟ نیستی رو ادراک انانیت بگیریم. بله نیستی مخلص چون ادراک انانیتی ندارد. هست از این بابی که اگر کسی نگاه کنه تو خارج میبینه اینم هست، را میره میخوره میآشامه، اما حقیقت هستی انسان به ادراکشه نه به این خوردن و خوابیدن و شنیدن. درسته؟ پس هست از جهتی، نیست از جهتی البته، منتهی دوتا با هم در مقابل هم نیستن که اجتماع نقیزه شده باشه. خب ولا تتکلمو فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا. چقدر کلام دقیقه؟ اگر کلام بخواد در مورد ذات خدای تعالی باشد، کلام در حقیقت اون کسی که متکلمه متحیر میشه. یعنی چی متحیر میشه؟ یعنی کلام او میفته توی وادی که غلطه، چون اونجا مطلق جای کلام نیست. کلام جایی قدم میگذاره که مفهوم باشه، اونجا که مفهومی در کار نیست، هیچ تعینی در کار نیست، اونجا در حقیقت اگر بخواد کلام در کار باشه، کلام ضد خودش میشه، چون جاییست که مفهوم نیست، کلام تو جاییست که مفهومه. پس تحیره، یعنی میمونه چی بگه، مجبور حرفایی بزنن که ربطی به واقعیت نداره. درسته؟ پس تحیر او لا یزداد صاحبه الا تحیرن، این بیان واقعیت عالمه که اگر کسی بخواد در ذات الهی یا در اکتناه اسما حرف بزنه، لا یزداد صاحبه الا تحیرا، چون جای کلام نیست. نه جای کلام هست ولی نگید، نه اگر بگید نمیتونید جمعش بکنید، نه اصلا جای کلام نیست وقتی مفهوم در کار نیست. کلام بعد از وجود مفهومه، یعنی بعد از اینکه فهم امکان پذیر میشه، کلام بعد از فهم صادر میشه. اگر جای فهم نیست و مفهوم نیست، کلامی در حقیقت امکان صدور ندارد. این روایت در روایتی که ذیل این روایت میفرماید، ان حدیث تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات الله، در ذات خدا صحبت نکنید، اما تو هر چیزی دیگه چی هستش؟ امکان کلام هست. خب این امکان کلام که در هر چیزی هست، آیا میشه در اسماء ذات در اکتناهشون کلام داشت؟ نه، چون برگشت میکنه به ذات الهی. تکلموا فی کل شیء، مگر کلامی که در ذات خدا باشد یا ملحق به ذات بشود یا رجوع به ذات بکنه، اونجا جای کلام نیست البته، اما تو غیر از اون جایی که ذات باشد یا در حقیقت رجوع به ذات بخواد بکند که اکتناه باشد، در غیر از اون کلام راه دارد. حالا ببینید با همه اون حرفی که زده شده سازگاره، هیچ منافاتی هم ندارد، لذا روایات هم روایت اول هم روایت دوم سازگاره. در روایت سوم هم که باز چون نکتش گفته شده حیفه که نخونیم، قال ابو عبدالله علیه السلام عن سلیمان ابن خالد قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل یقول و ان الى ربک المنتها فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. اینجا حضرت استشهاد کردن به آیه شریفه قرآن که ان الى ربک المنتها، این که میگه ان الی ربک، خطاب به پیغمبر دیگه، الی رب تو المنتهاست، یعنی همه انتهاها، همه منتهاها در حقیقت به رب توست. درسته که رب نبی ختمی میشه مطلق ترین رب دیگه، نسبت به رب های دیگری که ربوبیت دارن در عالم، این رب میشه رب جامع. درسته، چمچنان که خودش مظهر اسم الله جامعه، ربش هم در حقیقت چی میشه؟ رب جامعه میشه. بعد میفرماد ان الی ربک المنتها، میفرماد از این استفاده میکند حضرت، و این استفاده ایست که اونها میتونن بکنن، ما حق نداریم ابتداعا این استفاده رو بکنیم، اما بعد از استشهاد اونها میتونیم به این استشهاد بکنیم، معلومش راه دارد. میفرماید که فاذن تهل کلام الالله، یعنی اگر کلام به رب تو رسید که خداست، پس چی؟ فامسکو، انتهای کلام است اینجا. دقت میکنید؟ ان الی ربک المنتها، منتهای کلام البته، یعنی تا اینجا میشه حرف زد، اما به رب تو که رسید دیگه جای کلام نیست. فامسکو، چقدر تعبیر استفاده دقیقه، ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم، بلدم نیستیم. دقت میکنید؟ لذا میفرماید اما خود ان الی ربک المنتها، آیا فقط دلالت بر این مصداق میکند که انتهای کلام در اینجاست؟ نه، در روایات دیگه و از خود مفهوم آیه استفاده های دیگه هم شده که ان الی ربک المنتهى دلالت های دیگه هم دارد. لذا منتهای همه عالم وجود هم به رب نبی ختمی اب نداره، اونم در حقیقت جای خودشه. اما اینم یکی از مصادیق استفاده از این آیه شریف است که انتهای کلام تا اونجاست، بقیه در حقیقت در جاهای دیگه. اگر بگن، اگر گفته شود در ربوبیت نسبت به اشیاء دیگه قابل کلامه، یعنی در ربوبیت به وجهنه. چرا؟ چون ربوبیت اطلاقیه نیست اونها. دقت کردید؟ اون ربوبیتی که ربوبیت نبی ختمیه که اون حیثیت جامع وجودیه، اونجا حیثیت اطلاقیه، اما در بقیه حیثیت اطلاقی نیست. لذا در اگر کسی خواست این رو بگه، اما اگر نه این رو هم نگفتیم. اگر گفتیم کلام به خدا رسید امساک کن، خب بله، خدا خالقه و ذات همه ربها هم از اوست. لذا وقتی به رب رسیدید، یه اون کاف رو دیگه در نظر نمیگیریم، میگیم وقتی به رب رسید انتها. اگر کاف رو بخوایم زائد نگیریم در اینجا تو بیان، بگیم کاف هم تأثیر دارد، میشه رب تو. اما اگر کاف رو در نظر نگرفتیم، گفتیم الی رب در حقیقت، درسته؟ اونم مانعی ندارد. اگر کلام رسید به رب، انتهل کلام فامسکو، در اونجا دیگه به خدا که رسید دیگه جا در برای صحبت به عنوانی که این اطلاق و اجتناه راه ندارد. خب بله، خب باشه، اب نداره. اگر بخواد انتها نباشد، همون اجتناه لازم میاد یا نمیاد نسبت به ذات؟ و پس بسید به چی؟ خب اون دیگه میشه به وجه دیگه. تا اینو گفتید میشه چی؟ به وجه. اگر بگید اکتناه، نه اکتناه امکان پذیر نیست. اگر گفتید به وجه، خب بله، معرفتی که پیغمبر دارد، معرفت همه بشر رو از ابتدا تا انتها، همه انبیا رو، همه اولیا رو بریزن رو هم دیگه، معرفت پیغمبر افضل از همه اونها هست، البته قابل قیاس با اونها نیست، اما با این حال اونم معرفت به وجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.